بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق وله الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهاده و هو الحکیم الخبیر. و اذ قال ابراهیم لأبیه آزر اتتخذ و اصناما آلهة انی اراک بقومک فی ضلال مبین. اون حدیث شریف که درباره عظمت قرآن نقل شده بود، بعضی از بزرگان زحمات کشتن روایاتی رو نقل کردن که نوع اون منابع به عرضتون رسید و یکی از اون منابع همون پایان شرح اصول کافی مرحوم صدر متعلهین از تو مفاتیح الغیب هم هست. بعد در المحجة البیضای مرحوم فیض هم آمده و در المعجم الکبیر جلد 9 صفحه 135 سه حدیث در این زمینه هست. حدیث 8664 و 8665 و 8666 مسندن از ابن مسعود به این صورت ها نقل شده است که من اراد خیر الاولین و الاخرین فلیصور القرآن فإن فیه خیر الاولین و الاخرین. و اون چه که باز از ابن اسحاق نقل شده است که از عبدالله نقل کرد من اراد علمن فلیثبر القرآن فإن فیه خیر الاولین و الاخرین خیر الاخرین. روایت سوم سخن از علم است، من اراد العلم فلیثبر القرآن فإن فیه علم الاولین و الاخرین. اما تتمه بحث دیروز، یکی از تعبیرات اهل معرفت این است که از اون انسان کامل یا از فیض منبسط و فیض عام ذات اقدس اله به عنوان حق مخلوق به یاد میکنن. اونها اصطلاحا حق محض دارن و خلق دارن و حق مخلوق به. حق محض که ذات اقدس اله است، خلق که ما سوى الله است، اون حق مخلوق به همون فیض الهی است. فیض اله حقی است که خلق با فیض مخلوق شدن، خلق می شوند مستفیض. فیض خدا که ما امرنا الا واحده حقی است که مخلوق به الخلق است و ذات اقدس اله که حق محض است. قهرن این کلمه با دیگه بای مصاحبه و بای ملابسه و امثال ذالک نخواهد بود که خلق السماوات و الارض بالحق، یعنی در صحبت حقن یا در کسوت حقن این چنین نیست. خود اون فیض یه حقیقت خارجی است که تعینات اون فیض می شود خلق. این اصطلاح حق مخلوق به را از این گونه از آیات که در قرآن آمده است، خلق السماوات و الارض بالحق یا خلق السماء و الارض بالحق، استنباط کرد. مطلب بعد آن است که برای جریان معاد چند اسم از اسمای حسنای الهی لازم است. اول قدرت مطلقه حق تعالی که او بتواند همه مرده ها را با همه سوابق گذشته اونها یک جا زنده کند و چنین قدرتی مستلزم علم غیب و شهادت است که به همه چیز عالم باشد و به اسرار همگان عالم باشد و به اعمال همگان هم عالم باشد. لذا برای اثبات معاد از قدرت مطلقه و از علم مطلق ذات اقدس اله به عنوان حد وسط یاد می شود. برای اثبات قدرت مطلق تعالی گاهی می گویند خدا مالک است، تبارک الذی بیده الملک، او مالک السماوات والارض است. گاهی می گویند او ملک است در قبال مالک، که عند ملیک مقتدر، او ملیک است و مالک است، ملک است که ملک یعنی کسی که ملک دارد، مالک یعنی کسی که ملک دارد. مالک در قبال ملک است و ملک در قبال مالک. ذات اقدس اله نه تنها مالک است، تبارک الذی بیده الملک، له ملک السماوات والارض، نه تنها ملک و ملیک است عند ملیک مقتدر، بلکه او هم مالک ملک است هم مالک ملک. یک مالک است که در مقابل ملک است، یک مالک مطلق است که مقابل ندارد. اون مالک مطلق هم مالک ملک است هم مالک ملک. لذا در این کریمه سوره آل عمران گفته می شود قل اللهم مالک الملک، یعنی اصلا ملک در دست توست. یا تبارک الذی بیده الملک، نه یعنی تنها تو ملکی، سلطانی، اصلا سلطنت در اختیار توست. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا. اون مالک در مقابل ملک نیست، اون مالک مقابل ندارد. پس مالکی که مقابل دارد مالکی است که له الملک، در مقابلش ملک است که له الملک. اون مالکی که مقابل ندارد اون مالک مطلق است که هم له الملک هم له الملک. وقتی له الملک شد و له الملک شد، پس مقابلی برای چنین مالک فرض نمی شود. در این آیه محل بحث فرمود له الملک، سلطنت مال اوست. وقتی سلطنت و قدرت مال اوست، هر کس در هر جایی قدرتی داشته باشد معلوم می شود رو هبه و هدیه الهی است. چون له الملک پس توان اون را دارد که دوباره مرده ای را زنده کند، چه این که در باب بدء امر اشیاء را احیا کرده است. و اگر او نفوذی در اشیاء نداشته باشد بتواند مرده را زنده کند، زنده را بمیراند، پس ملک مطلق در اختیار او نیست، در حالی که له الملک. این له الملک گفتن برای آن است که زمینه قدرت بر معاد را فراهم بکند. و چون کار او حق محض است، نه در قیامت جزاف و گزاف راه دارد، نه در بعضی از خصوصیت های او جزاف و گزاف راه پیدا میکند، پس نشئه قیامت هم مثل نشئه بعد با حقی که مخلوق به هست انجام میگیرد. لذا کلمه حکیم و خبیر را هم در پایان این آیه مبارک ذکر فرمودند که کار او بر اساس حکمت است و آگاه است، هم ذرات اشیا را میداند، هم ذرات اشخاص را میداند، هم خصوصیات اعمال را میداند. نه اعمال کسی اشتباه میشود، نه عقاید و اخلاق کسی اشتباه می شود، نه ارواح کسی اشتباه می شود و نه ابدان کسی. مطلبی که در تفسیر الکاشف آمده است در ذیل عالم الغیب و شهاده این است که نسبت به تفسیر بعضی اهل معرفت نقدی کردند، گفتند به این که بعضی اهل معرفت گفتن برای انسان‌های وارسته ممکن است چشمی در درون او، گوشی در درون او و شامه در درون جان او پیدا بشود. بعد نقد کردن که اینها معناش این است که می توان به غیب آگاه بود در حالی که علم غیب مخصوص ذات اقدس اله است و هرگز انسان دارای دو قلب نیست، دو چهار تا گوش ندارد، چهار تا چشم ندارد. انسان دارد یک قلب است و دو تا گوش است و دو تا چشم. این سخن ناسواب است برای اینکه با خود قرآن مطابق نیست. در قرآن کریم برای انسان گذشته از این دو گوش ظاهر گوش باطن هم ثابت کرد، گذشته از دو چشم ظاهر چشم باطن هم ثابت کرد. درباره کفار فرمود به اینکه اینا چشم ندارن، اینا کرن، اینا کورن، اینا گنگن. در سوره مبارک حج نسبت به همین گروه فرمود انها لا تعمل ابصار بل لکن تعمل قلوب التي في الصدور. فرمود کافران چشم باطنشون کور است، معلوم شود مؤمنین چشم باطنشون بیدار است. پس انسان غیر از این چشم ظاهر که محسوسات رو میبیند یه چشم باطنی هم دارد که معارف را میبیند و درک میکند. غیر از این گوش ظاهر که اصوات و آهنگ ها را میشنود گوش های باطنی دارد که صداهای غیب را میشنود و سحرها میگوید ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. و اگر وجود اون باره که یعقوب سلام الله علیه در فاصله دور میگوید اینی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، معلوم شد در نهان انسان یه شامی هست که بوی اشیا را از دور میشنود. خب اونها که پیرهن یوسف را در دست داشتن یوسف را نشناختن، بوی یوسف را استشمام نکردن، ولی وجود مبارک یعقوب از فاصله 80 فرسخی فلما فصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، معلوم میشه در نهان انسان یه شامه‌ای هست، در نهان انسان یه باصره‌ای هست، در نهان انسان یه سامعی هست و مانند اون. البته همه اینها به عنایت‌های الهی است، چه کسی از این استفاده میکند چه کسی استفاده نمیکند به عنایت الهی است. هر کسی بخواهد به گوشه از غیب عالم با خبر بشود به عنایت الهی است. تا ذات اقدس اله کرا مشمول لطف خاص خود قرار بدهد و گوشه از غیب را به او آگاه کند. در درجه اول انبیا و مرسلین علیهم الصلاه و علیهم السلام، بعد شاگردان اونها به وسیله خود انبیا. اما آیه بعد این است که فرمود به یاد بیاور و از این منصوب است به ظرفیت و ناسبش هم اذکر است، گرچه خطاب به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ولی در این گونه از معارف همه امت اسلامی و همه انسان ها سهیمند. فرمود این صحنه را یاد بیاور و از غار ابراهیم، جریان ابراهیم را متذکر باش. نه تنها در این بخش از سوره مبارکه انعام جریان ابراهیم سلام الله علیه را ذکر میکند، بلکه در بسیار از بخش های قرآن کریم فرمود وذکر فی الکتاب ابراهیم و از غار ابراهیم، وذکر فی الکتاب ابراهیم را بازگو میکند. جریان هستی ابراهیم را به مناسبت‌های گوناگون ذکر می‌کند. یه بیان شیرین فخر رازی در تفسیرش دارد، می‌گوید که وجود مبارک خلیل خدا من الفتیان است، او فتوت و رادمردی را به نام خود ثبت کرده است، جزء رادمردان عالم است. اسلم قلبه للعرفان و لسانه للبرهان و بدنه للنیران و ولده للغربان و ماله للزیفان. چطور جزء فتیان و راد مردان عالم است؟ برای اینکه خدا که درباره او فرمود از جا ربه به قلب سلیم، این قلب را سالم نگه داشت برای معرفت حق و در قلب وجود مبارک خلیل خدا غیر خدا راه نداشت. سلم قلبه للعرفان و لسانه للبرهان، زبانش را برای احتجاج و اقامه برهان توحیدی سالم نگه داشت. چون در موارد گوناگون قرآن کریم احتجاجات خلیل حق را یاد کرد، احتجاج ابراهیم، مناظره ابراهیم با آذر را ذکر کرد، مناظره ابراهیم با قوم خود را ذکر کرد، مناظره علمی، مناظره علمی ابراهیم با سلطان عصر را ذکر کرد، الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، این سه مناظره علمی. مناظره علمی و مبارزه عملی با قوم خود را ذکر کرد که فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم، که با تبر همه بت‌ها را شکست، بعد گفت فسالوهم ان کانوا ینطقون. این هم مناظره علمی است هم مبارزه عملی. بعدم که گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم، او هم آمادگیش رو برای امتحان الهی آماده کرد. بعدم جریان و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما، که بعد از جریان انی ارا فی المنام انی از بهک ذکر کرد و وجود مبارک اسماعیل آمادگیش رو اعلام کرد که یا ابت فعل ما تو عمر ستجدون ان شاء الله من الصابرین، از اون امتحان هم پیروز برآمد، جریان اینی جائل کل الناس امام مطرح شد. اونگاه چنین انسانی به ذات اقدس اله عرض کرد واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، مرا نامآور کن که نامم بماند. نامم بماند نه یعنی اسمم به عنوان تابلو یا در چهره کاشی بماند. نام خیلی ها در تاریخ از این راه مونده است، این مشکل را حل نمی کند. کسانی نامورن، نامبردارن، نامآورن که معارفشون بماند. وقتی وجود مبارک ابراهیم خلیل به ذات اقدس اله عرض کرد واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، نسبت به آیندگان، خداوند هم دعای او رو مستجاب کرد. الان میبینید هر جا توحید هست ابراهیم خلیل به عزت شناخته شده، در بین مسیحی ها، در بین کلیمی ها، در بین مسلمین. الان بیش از 2 میلیارد مردم روی زمین ابراهیم را به عظمت میشناسند. هیچ کسی به عظمت ابراهیم خلیل در روی زمین عزیز نیست. لذا قرآن کریم در بسیاری از موارد به پیغمبر و امت اسلامی فرمود و از قال ابراهیم یا وذکر فی الکتاب ابراهیم، شما کسی که پیش شما مقبول است حجت او را بشنوی. خب الان روی زمین هیچ کسی به حرمت ابراهیم خلیل که نیست، همه مسیحی ها که بیش از 1 میلیاردن او رو تکریم میکنن، یهودی ها او رو تکریم میکنن، ما مسلمین او رو تکریم و تقدیس میکنیم. خب یه انسانی که بیش از 2 میلیارد مردم روی زمین او رو به عظمت بستاین، این همون یک دعای الهی استجابت شده است، واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، خدا هم این دعا را مستجاب کرده. حالا چنین انسان کاملی با چنین موقعیتی احتجاجاتش قرآن کریم دارد نقل میکند. میفهمد و اذ قال ابراهیم لابیه آزر، در این کلمه که و اذ قال ابراهیم لابیه آزر، بحث مبسوطی مفسرین شیعه و سنی دارند که پدر ابراهیم همین آزر بود که مشرک بود یا غیر او. میبینید عده زیادی مثل فخر رازی با یک قلم مبسوطی احتجاجات شیعه را نقل میکنند و به گمان خود ابطال میکنند و سرانجام نتیجه میگیرند که پدر ابراهیم معاذ الله کافر بود. همین راه فخر رازی را متأخرین از مفسرین اهل سنت نظیر المنار طی میکنند که پدر ابراهیم سلام الله علیه معاذ الله مشرک و کافر بود. غالب علمای شیعه بلکه طبق اجماعی که مرحوم امین الاسلام در مجمع ادعا کرده است که اجمعت طائفة الامامیه به این که آبای انبیا موحدند و همه اینها منزه از کفر و شرکن، همه علمای امامیه بر اینن که آبای انبیا علیهم السلام موحد بودند و پدر حضرت ابراهیم سلام الله علیه موحد بود و این آذر پدر او نبود، حالا یا مربی او بود یا عموی او بود یا جد مادری او بود و مانند. بعضی ها هم از زیر بار مسئولیت با آسانی بیرون میرن، مثل صاحب تفسیر الکاشف، میگه این که جزء اصول دین ما نیست، جزء عقاید یقینی ما نیست، ما اون چه که جزء اصول دین ماست باید به اون معتقد باشیم، مثل نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نبوت انبیای الهی است، عصمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و عصمت انبیای الهی است، این گونه از امور جزء اصول دین ماست. اما حالا پدر فلون پیغمبر موحد بود یا نه جزء اصول دین ما نیست و جزء امور نیست که ما باید به معتقد باشیم. ظاهر قرآن هم حق با سنی هاست، ظاهر قرآن حق با سنی هاست، برای اینکه ظاهر قرآن در خیلی از موارد دارد که ابراهیم خلیل به پدرش از قال لعبیه لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، نه تنها در این آیه خدا می‌فرماید که ابراهیم به ابیه آزر گفته است اتتخذوا اصناما آلهه، بلکه در آیات دیگر هم دارد به این که ابراهیم به ابیه آزر گفت لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر. پس مسئله جزء مسائل اعتقادی نیست اولا، ظاهر قرآن هم مطابق با حرفای اهل سنت از ثانیه. در این گونه از موارد معلوم می شود المیزان چه کرده و علامه طباطبایی کیه. خب شما الان به لطف الهی سالیانی در خدمت کتابهای تفسیری هستی و در خدمت قرآنی، ببینید این تحقیقی که این بزرگوار کرده از خود قرآن ثابت کرده پدر ابراهیم موحد است در تفسیرها دیگه هست یا نه؟ اینا رو میگن نوآوری. خب چطور میشود که یه عالم شیعه بگوید در اینجا ظاهر قرآن حق با سنی هاست، مطلبم مطلب اعتقادی نیست و رد بشود؟ مرحوم علامه طباطبایی در اثرمون اونسی که در خدمت قرآن داشتن بر اساس اینکه قرآن یفسر و بعضه بعضا، این مسئله تفسیر قرآن بعضه به بعض به این نیست که انسان یه المعجمی رو پیشش بیاره، یه آیه‌ای که بخواد اون آیه رو بحث بکنه کلمات او و لغات او رو برابر با المعجم فیش برداری کنه، بعد دوباره به سراغ قرآن بره هر کلمه‌ای که در این آیه هست برابر المعجم جمع آوری کنه، این آیات رو کنار هم بگذاره، بشه تفسیر قرآن به قرآن؟ این نیمی از راه هست. عمده تفسیر به قرآن قرآن است که محتوای این آیه معلوم بشود. یک، او محتوا را من البدء الى الختم در سایر موارد قرآن آدم فیش برداری کنه. دو، این کار کل المعجم نیست. لفظ در اینجا قاصر است، کلمه قاصر است، لغت قاصر است، اینجا محتوا است، اینجا مضمون است. این مضمون در جاهای دیگر قرآن به چه صورت بیان شد؟ این نوآوری المیزان. اینه که شهید مطهری دارد به این که علامه طباطبایی حرفهایی دارد که بعد از 200 سال باید معلوم بشه، این او یه آدم معمولی نبود. خب شما میبینید تفسیرهای دیگر هم میبینید دیگه، مجمع هم میبینید و تفسیرهای صافیر هم میبینید دیگه. حالا ببینید این بزرگوار با چه ابتکاری ثابت کرد که پدر ابراهیم خلیل موحد است. ایشون میفرماد به این که شما تنها درباره عب جستجو بکنید، ببینید چه برداشتی از قرآن دارید، بعد ببینید قرآن کریم وقتی میخواهد جریان خانوادگی ابراهیم خلیل را شرح بدهد آیا یک نواخت سخن میگوید؟ همه جا سخن از عب است، یا اونجا که از توحید پدر او سخن به میان میآورد سخن از والد است نه عب. کلمه عب در قرآن کریم هم در به معنای پدر استعمال شد، هم به معنای عمو استعمال شد، هم به معنای جد استعمال شد، هم به معنای رهبر و معلم و هادی امت استعمال شد. چه اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق اون نقل فرمود انا و علیان ابا و هذه الامه. پس اب در قرآن کریم گاهی به معنای پیغمبر امت است، گاهی به معنای معلم و مربی است، هادی و راهنماست، کسی که بالاخره انسان در پرتو او تربیت شده است، پرورش انسان را به عهده گرفته است. در پایان سوره مبارکه حج آیه 78 این چنین است، فرمود و جاهدوا فی الله حق جهادی هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. این ملت منصوب است برای اغرا، یعنی خذوا ملت ابیکم، یعنی مردم دین پدرتون رو بگیرید. ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل. خب به همه بشریت کنونی خدا خطاب میکند، میفهمد که دین پدرتون رو بگیرید، یعنی مربیتون رو. همه که نسل ابراهیم خلیل نبودن، که مردم حجازی که مخاطب بالمشافهه این گونه از آیات بودن که همه اونها نسل ابراهیم خلیل نبودن که. فرمود ملت ابیکم ابراهیم. خب پس اب گاهی به معنای راهنما، مربی و مانند اون خواهد بود. چه اینکه در سوره مبارکه بقره اب به معنای عمو هم آمده، چون که معنی جد هم آمده. آیه 133 سوره مبارکه بقره این است که ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه. یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش هنگام احتضار فرمود ما تعبدون من بعدی. فرزندان او قالوا نعبدو الهک و اله آبائه که. این آبای توی یعقوب کیا هستن؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. خب اسحاق از آبای پدر یعقوب بود، ابراهیم جد یعقوب بود و از آبای او به حساب می آید، اما اسماعیل که عموی اونها، عموی یعقوب بود، پدر اونها بود. و قرآن کریم اسماعیل را پدر یعقوب می داند. خب پس این گونه از موارد که اب گاهی معنی عموست، گاهی معنای مربی و مانندان در قرآن کریم هست. اما شما من البدء الى الختم و من الختم الى البدء هیچ جا ندارید که والد به معنای پدر معنی عمو باشد یا والد به معنی مربی باشد. والد والد است دیگه. پس والد با اب فرق میکند. حالا قرآن کریم یه اصل کلی دارد که هیچ کسی حق ندارد برای مشرکین طلب مغفرت بکنه، برای اینکه مشرک چون شرک را خدا نمی آمرزد ان الله یغفر لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پس هیچ کسی حق ندارد برای مشرکین طلب مغفرت کنه. آیه 113 سوره مبارکه توبه این است ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. یه وقت است که انسان نمیداند این شخص مشرک است، برای او طلب مغفرت میکند، محضوری ندارد. یا میداند او مشرک است ولی به او وعده داد برای تشویق او قبل از رسیدن نهی الهی، به او وعده داده است که من برای تو طلب مغفرت میکنم، بازم اب ندارد. اما بعد از اینکه نهی الهی آمده است که خدا شرک را مشرک را نمیبخشد، مشرک را نمیآمرزد و کسی برای مشرک حق استغفار برای مشرک ندارد و ثابت هم شد که فرون شخص مشرک است، دیگه هیچ کسی از انبیا و اولیاء الهی برای مشرکین طلب مغفرت نمیکند. در آیه 113 سوره مبارکه توبه فرمود: ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. حالا فی این قول چرا است ابراهیم برای پدرش طلب مغفرت کرد؟ در سوره مبارکه شعرا استغفار است ابراهیم را برای پدرش نقل میکند که وقف لعبی ادهو کان من الظالین. آیه 86 سوره شعرا این است: واجعلنی من ورثه جنت النعیم وقف لعبی ادهو کان من الظالین. خب فی این قول چرا وجود مبارک ابراهیم در آیه 86 سوره شعرا برای پدرش طلب مغفرت کرده است؟ حالا این انقلت را آیه 114 سوره مبارکه توبه پاسخ میدهد. میفرماید به این که و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدت وعدها ایاهو، چون قبلا به او وعده داد. وعدش هم در سوره مبارکه مریم هست که موجود مبارکه ابراهیم به او وعده میدهد. آیه 46 و 47 سوره مبارکه مریم این است: یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا قال الراعب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک واهجرنی ملیا. قال هست ابراهیم به ابیهش گفت: سلام علیک، این سلام تودی است، سأستغفر لک ربی انه کان بی حفیا، من برای تو طلب مغفرت میکنم. این وعده ای که داد برابر اون وعده در همون سوره شعرا گفت وقف لعبی انه کان من الظالین. اما آیه 114 سوره مبارکه توبه این است که و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا عن موعدت وعدها ایاهو فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، دیگه رابطه قطع شد، طلب مغفرت نکرد. تبرأ منه ان ابراهیم لله حلیم، پس نسبت به ابیه دیگه طلب مغفرت نکرد. اما همین قرآن در سوره مبارکه ابراهیم دوران پیری ابراهیم را شرح میده. در دوران پیری ابراهیم دعاهای او را در سوره مبارک ابراهیم شرح میده. از آیه 36 به بعد سوره ابراهیم: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. آیه 37: ربنا انی انک تعلم ما نخفی ما نعلن. آیه 39: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق ان ربي لسميع الدعاء. حالا ابراهیم پیر شد، در دوران پیری داره این دعا را میکند: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلنی مقیم از قلاته و من دریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لوالدیه. این رو در زمان پیری میگوید. معلوم شد والد یعنی هم پدر حقیقی، والده یعنی هم مادر حقیقی. والد دیگه بر عمو اطلاق نمیشود، والد دیگه بر مربی اطلاق نمیشود. در دور همین خدایی که می‌فرماید دیگر ابراهیم برای پدرش استغفار نکرد، همین خدا می‌فهمد برای والدش استغفار کرد. پس میشه اب غیر از والد است، اونم در زمان پیری. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خب کجا ظاهر قرآن مطابق با حرف سنی است؟ این میشه ابتکار المیزان. حالا شما الکاشف را میبینید، المیزان را میبینید، فخر رازی را میبینید، به دنبال فخر رازی المنار را میبینید، نوآوری المیزان مشخص میشود. والحمدلله رب العالمین.